دیب رادیو فردا.
به ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران، 6 صبح به وقت پراگ در اروپای مرکزی رسیدیم. اگر همکنون به جمع شنوندگان صبحانه با خبر امروز 30 مهر ماه پیوستید، بهتون خوش آمد میگم و ازتون میخوام که در 1 ساعت باقی مونده از این برنامه رادیو تلویزیونی همراه ما باشید. همکارم شاهین بشیری یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبر تا شما رو در جریان سرخط خبرهای امروز قرار بده. آقای بشیری،
با سلام دوباره. مجید روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران از معرفی کاردار غیر مقیم برای بازگشایی سفارت‌های ایران و انگلیس ظرف 10 روز آینده خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا با همتای فرانسوی خود در مورد افشای شنود اطلاعاتی میلیون‌ها شهروند فرانسوی گفتگویی تلفنی انجام داد. بشار اسد در مورد مؤثر بودن کنفرانس صلح در حل بحران سوریه ابراز تردید کرد. در پی خشک شدن 80% از دریاچه ارومیه، وضعیت این دریاچه بحرانی گزارش می شود. نرخ دلار به همراه دیگر ارزهای بین المللی در مقابل ریال ایران تا یه روز دوشنبه نسبت به روز قبل آن کاهش یافت. فرمانده بسیج گفت نژادهای اروپایی در حال انقراض هستند. مجید توکلی فعال دانشجویی پس از 4 سال زندان با قید وثیقه به مرخصی آمد. مردان مسلح با حمله به ساختمان فرماندهی پلیس در فلوجه عراق 5 انفجار انتحاری انجام دادند. 15,000 کارگر ساختمانی در کردستان هیچ گونه بیمه‌ای ندارند. وزیر ارشاد ایران میگوید کتاب‌های توقیف شده بازبینی خواهند شد. بیماری‌های غیر واگیر علت وقوع 70% مرگ‌ها در ایران است.
سپاسگزارم همکارم شاهین بشیری. و اما صبحانه با خبر رو پی می‌گیریم با گزارش رضا جمالی در مورد وضعیت تحریم‌ها علیه ایران. سپس از آخرین اخبار فرهنگی خواهیم شنید و البته نگاهی دیگر هم خواهیم داشت به صفحات میانی روزنامه‌های امروز صبح تهران. همچنین به سراغ پیامک‌های شما خواهیم رفت. شما هم می‌تونید نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. فرصت دارید تا شماره‌ها رو یادداشت کنید. 2042075555 و همینطور 2079260011570. با اینکه برخی از رسانه‌های خبری از تغییر و یا احتمال کاهش تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران گزارش دادند، روز یکشنبه جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا با رد این خبر گفت هر گونه تغییر در وضعیت تحریم‌ها منوط به همکاری ایران در حل پرونده هسته‌ایش است. پیش از این روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز از بررسی طرحی در دولت آمریکا برای دسترسی محدود ایران به بخشی از دارایی‌هایش در خارج از کشور خبر داده است. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
جک لو وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا میگوید هنوز برای صحبت در مورد کاستن تحریم‌های ایران زود است. وی که شامگاه یکشنبه با شبکه خبری NBC آمریکا سخن میگفت، افزود تا زمانی که شواهد ملموسی از سوی ایران دیده نشود، تحرکی در زمینه تحریم‌ها نخواهیم داشت. جک لو که وزارتخانه‌اش مسئول اعمال تحریم‌ها بر ایران است، دور شدن ایران از پتانسیل آنچه که او دستیابی به سلاح هسته‌ای عنوان کرده را جزو گام‌های عملی ایران در این مسئله خوانده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا اضافه کرد که تحریم‌ها وضع شدند تا از طریق فشار اقتصادی ایران بر سر میز مذاکرات هسته‌ای بیاید. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه خبری NBC با ابراز بی‌اعتمادی نسبت به برنامه اتمی ایران تأکید کرد که اگر آمریکا از شدت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بکاهد، بقیه کشورها نیز همین راه را می‌روند و تهران ادامه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را حفظ خواهد کرد. به گفته نخست وزیر اسرائیل، کشورهای زیادی هستند که منتظر یک نشانه هستند تا به گفته او از شر تحریم‌ها علیه خودشان راحت شوند. اظهارات نخست وزیر اسرائیل در حالی است که یک هیئت سیاسی از این کشور برای گفتگو با مقامات آمریکایی درباره برنامه هسته‌ای ایران به واشنگتن سفر کرده است. از سوی دیگر عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران و از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای این کشور با گروه 5+1 به شبکه خبری العالم درباره تحریم‌ها گفت که این ایران است که می‌گوید باید اول تحریم‌ها برطرف شود تا در مقابل گام‌های اعتمادساز بردارد. اظهارات متقابل مقامات سیاسی ایران و غرب در حالی است که جمعه گذشته روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام عالی رتبه آمریکا گزارش داد که کاخ سفید در حال بررسی پیشنهادی برای ارائه دسترسی ایران به بخشی از دارایی‌هایش در خارج است بدون آنکه در وضعیت تحریم‌ها تغییری به وجود آورد تا بدین وسیله به حسن نیت ایران در گفتگوهای هسته‌ای پاسخ مثبت دهد. این گزارش روزنامه نیویورک تایمز به طور رسمی از سوی مقامات آمریکایی تایید نشده است.
گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدید. شماره تلفن 20420221122112 شماره یکی که میتونید با اون تماس بگیرید و پیام‌های خودتون رو به صورت صوتی برای اون ضبط بکنید. همینجا یادآوری می‌کنم که پخش پیام‌ها و پیامک‌ها در رادیو فردا به معنی تایید و همسو بودن با اونها نیست و رادیو فردا بر اساس وظیفه‌اش در مورد گردش آزاد اطلاعات اونها رو پخش می‌کنه. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم.
سلام، خسته نباشید. خواستم بگم این مجلس نشینای ما که اونجا نشستن و شعار مرگ بر آمریکا رو سر میدن هیچگونه نمایندگی از طرف ملت ایران رو ندارن. اینا اگه نماینده ملت ایران بودن به درد دل این مردم میرسیدن، این مشکلاتشون رو حل میکردن. نمینشستن پشت اون صندلیا برای که سرسپردگی خودشون رو ابراز بکنن شعار بدن. آمریکا، تمام دول اروپا بدونن ملت ایران اینا رو قبول ندارن.
امیدوارم که این هموطنهای من از این حرف من ناراحت نشن، ولی تنها کسی که در این دنیای سیاست ماهیت این رژیم جمهوری اسلامی رو فهمیده آقای بنیامین نتانیاهوه. فقط اونه که میدونه که اینا کیان.
نخست وزیر اسرائیل قبل از این که مذاکرات ایران شروع بشه میگفت این تحریم‌ها فایده‌ای نداره، در نتیجه باید جنگ کرد. حالا که شروع شده میگه تحریما رو کم نکنید، این تحریما بوده که این فشار رو بر ایران آورده. ممکنه اینو از اون بپرسید که آیا این چجوریه، این چه وضعشه، چه یک سیاستمدار دوگانه صحبت بکنه.
من وقتی میاد سرمایه گذاری میکنه برای آینده، بعد از یه مدت اینا رو میاد بررسی میکنه ببینه نتیجه کاری که به بار آورده چیه. این انقلابی که 34 سال پیش به وجود اومد نتیجهش امروز در سطح جامعه عمومی ایران چیه؟ غیر از فساد، غیر از تباهی، غیر از بین بردن ارزش‌های دینی و اخلاقی، این چه جامعه امروز ما داریم؟ آیا این همون جامعه ای که 30 سال پیش، 40 سال پیش، 50 سال پیش بود؟ اخلاق این جامعه کجاست؟ و آقای خامنه‌ای به عنوان کسی که ادعا میکنه رهبر این مملکته، اولویت اینا به گردن ایشونه.
در بررسی خبرهای فرهنگی امروز همراه هستیم با فرج سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو برای شما و اونها عارفی میکنم.
آقای سرکوهی، فیلم سینمایی گس در سال 1391 ساخته شد اما نمایش این فیلم در ایران ممنوع شد و حتی جشنواره فیلم فجر هم از اکران اون خودداری کرد. اما حالا جشنواره بین‌المللی فیلم روم اعلام کرده که این فیلم به بخش مسابقه این جشنواره راه پیدا کرده. در مورد جزئیات این فیلم و این جشنواره بیشتر برای ما میگید؟
خب خبر خوبی است از یک نظر که به هر حال نشون میده که دنیا کوچکت و ارتباطات جهانی دیگه سد سانسور کشورها را شکسته. فیلمی که اجازه نداره در ایران نمایش در بیاد به یک جشنواره معتبری راه پیدا میکنه مثل جشنواره بین‌المللی فیلم روم. جشنواره بین‌المللی فیلم روم از 8 تا 17 نوامبر برگزار خواهد شد. 71 فیلم سینمایی و 19 فیلم کوتاه در این جشنواره حضور دارند. در بخش مسابقه 18 فیلم حضور داره در اینجا از کشورهای مختلف، اغلب اروپایی، اسپانیا، انگلستان، فرانسه، آمریکا و غیره. و حالا فیلم گس که کیارش اسدزاده هم فیلمنامه‌اش رو نوشته و خودش هم کارگردانی کرده، تونسته در بخش مسابقه این جشنواره را پیدا کنه که این بسیار مهم هست. در کنار اون 18 فیلم هستش. این فیلم به وقتی که در ایران ساخته شد گفتن که چون پروانه ساخت نداره، مجوز ساخت نداره، حتی اجازه نمایش به این فیلم ندادن و بعدم توقیفش کردن و حتی اجازه ندادن که به صورت ویدیویی توزیع بشه. و همونطور که شما گفتید در 31 جشنواره فیلم فجر هم این فیلم راه ندادن. اما حالا خوشبختانه چرخ نمایش این فیلم شروع شده. فیلم 3 تا قسمت داره، یک که که در واقع سه قسمت فیلم به هم پیوسته است، یکی ماجرای یک دکتر 55 ساله است، یکی یک مرد 30 چند ساله و سومی دختر پسر جوان دانشجو. اینا در یک باخت زیبایی به هم پیوند میخورن. امیدواریم که این فیلم بتونه جوایزی در این جشنواره معتبر کسب کنه.
آقای سرکوهی، یک عکاس جوان ایرانی هم تونسته جایزه اول مسابقه مؤسسه هنری سان دیگو در امریکا رو از آن خود بکنه. آیا مشخص هست که این جوان ایرانی کیست؟
بله، بسیار جایزه معتبری است. مؤسسه هنری سان دیگو در کالیفرنیا و در نمایشگاهش در موزه هنر پورتلند برگزار شد. 12,000 عکس از 84 کشور جهان در این شرکت داشتند و خوشبختانه جایزه نخست این مؤسسه به حسین فاطمی عکاس جوان ایرانی تعلق گرفت. این عکسی که او ارادت با یک تک عکس برنده شد، البته این تک عکس از یک مجموعه است به نام میراث می. عکسی که برنده شد یک مرد افغان هستش که یک پاش رو به دلیل اینکه رفتن روی میم از دست داده از زانو مصنوعی هست و یک مقداری گل و گیاه هم میکنه. این عکس برنده شد، ما هم تبریک میگیم.
و آقای سرکوهی، قرار هستش که سه اثر برگزیده دومین دو سالانه دیوارنگاری شهر تهران بر روی دیوارهای تهران نصب بشه. چه آثاری قرار هستش که اجرا بشه؟
بله، شهرداری تهران همیشه قول میداد که آثار مجسمه، نقاشی، دیوارنگاری که در دو سالانه ها برنده میشن ما میخریم و در شهر نصب میکنیم. تا حالا به این قول عمل نشده. حالا خوشبختانه گفتن که این کار رو میکنن. دومین دو سالانه دیوارنگاری شهر تهران در اردیبهشت ماه در خانه هنرمندان برگزار شد. سه اثر بسیار جایزه اول دوم و سوم رو گرفتن و حالا قرار است این آثار در تهران اجرا بشن. یکی طرح تپه های سرزمین من هست، کار مهدی قدیانلو که با تکنیک نقش برجسته یه بتونی قرار و گوهای فلزی قرار است نصب بشه. یکی هم طرح یادگاری شهدا است از خانم لیلا حبیبی با تکنیک رنگ اکریلیک و یکی هم طرح بازگشت اثر لیلا دلفان هستش که قرار است در شهر نصب بشه.
و آقای سرکوهی، با عنوان آخرین سوال برای ما بگید که در نمایشگاه تصویرسازی و گرافیک 5 چه آثاری عرضه شده؟
این نمایشگاه به مناسبت 5 سالگی ایده هست، در گالری ایده برگزار شده. 20 هنرمند اثرشون رو ارائه کردن و تا 4 آبان ماه هم ادامه داره.
آقای سرکوهی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
من از شما متشکرم. تا برنامه
در ادامه صبحانه با خبر امروز، یک بار دیگه همراه هستیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده در بررسی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد از بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و انگلیس طی 10 روز آینده خبر داده.
بله، روزنامه اعتماد این خبر رو به نقل از آقای مجید تختی روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی منتشر کرده و نوشته که قرار است تهران و لندن در جهت عادی سازی روابط میان ایران و انگلیس بازگشایی بکنن طی 10 روز آینده سفارتخانه های یکدیگر رو. و البته روزنامه اعتماد از قول همین مقام وزارت خارجه نوشته که فعلا برای حضور یک نفر به عنوان کاردار غیر مقیم توافق شده و در آینده ممکن است این روابط گسترش پیدا بکنه. این روزنامه یادآوری کرده که روابط ایران و انگلیس در پی حمله گروهی به عنوان بسیج دانشجویی به سفارت انگلیس در تهران در 8 آذر ماه 1390 و به آتش کشیدن و تخریب سفارت قطع شده بود، اما حالا با آمدن دولت آقای روحانی بار دیگر گویا قرار است این روابط از سر گرفته بشه.
و آقای رفیع‌زاده، بحث و گفتگو در مورد محکوم به مرگی که از اعدام جان سالم به در برد زیاد هستش. روزنامه‌های امروز آیا خبری در این مورد کار کردن؟
امروز هم برخی از روزنامه‌ها تحلیل‌ها و یادداشت‌هایی درباره این که این اعدام دوباره به مصلحت هست یا نیست و باید انجام بشه یا نه منتشر کردن، اما خبر مهم رو روزنامه شهر منتشر کرده که این روزنامه از قول منابع بیمارستانی در بجنورد خبر داده که حال این اعدامی که زنده شده بود وخیم هست. به نوشته روزنامه شهر، یک مقام مطلع گفته که این شخص که علیرضا میم و 37 ساله نام داشت، بعد از اینکه از مراسم اعدام جان سالم به در برد و بار دیگر زنده شد پس از 24 ساعت، حالا حالش وخیم شده و به کما رفته و ضریب هوشی او زیر 6 اعلام شده و روزنامه شرق نوشته که ممکن هست که با این شرایط ایشون جان سالم از این ماجرا به در نبره.
و اما روزنامه قانون هم خبری داره در مورد دوئل داروهای چینی با جان ایرانی ها.
بله، روزنامه قانون امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و از نابسامانی وضعیت دارو انتقاد کرده و نوشته که این وضعیت سلامت شهروندان ایرانی رو به خطر انداخته، چرا که به رغم اینکه خود وزارت بهداشت مجوز ورود داروهای چینی رو داده بود، حالا تکذیب میکنن و میگن که ما چنین مجوزی رو صادر نکردیم. روزنامه قانون به سراغ برخی از بیمارستان‌ها و بیمارانی رفته که آسیب دیدن بر اثر مصرف داروی چینی، مسموم شدن. و علاوه بر این روزنامه نوشته که دست کم یک نفر به نام سپهر ملک احمدی، نوجوان 13 ساله، چندی پیش بر اثر مصرف داروی چینی در حین عمل جراحی جان خودش رو از دست داده و خواستار رسیدگی شده به این موضوع روزنامه قانون که ساماندهی بکنن داروهای چینی رو به ایران.
و اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه جوان خبر متفاوتی رو منتشر کرده و از دستگیری مرد مدعی آدمخواری در جنوب تهران خبر داده.
بله، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز این خبر رو منتشر کرده و گفتگو عکسی هم از این متهم انتشار داده در صفحه حوادث خودش و نوشته که این شخص اهل آبادان هست و پس از اون که در شهر لی یک نوجوان رو همراه خودش به حاشیه شهر برده بود و مورد شک ماموران قرار گرفت و بازداشت شد، اعتراف کرد که قصد داشته این نوجوان رو بکشه و گفته که من حدود 15 تا 20 نوجوان دختر و پسر رو در آبادان پیشتر از پای در آوردم و البته دلیل این که تا کنون دستگیر نشده رو هم این اعلام کرده که من کسانی رو میکشتم که کودکان خیابانی بودن و تحت نظر کسی نبودن.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
شنونده‌ای که خودش رو دخو معرفی کرده برای ما نوشته: مردم ما بدانند سرنخ این به اصطلاح افراطیون به ظاهر ضد آمریکایی در کشورمان همان خرده سرمایه‌داران سابقند که با قطع روابط با غرب به ثروت‌های نجومی رسیدند، در حالی که خون مردم را در شیشه می‌کنند. برای فریب همین مردم فریاد وا اسلاما هم سر می‌دهند. شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده نوشته: اینکه آقای روحانی تحت فشار افراطیون وزیر آموزش عالی جز آقای توفیقی معرفی کرد نشانه ضعف اوست. همین سبب می شود حرفای روحانی در جهان هم بی اثر شود و به ایشان اعتماد نکنند. روحانی کم کم تبدیل می شود به خاتمی که همه چیز برایش غیر ممکن بود. خانم بهاره از تهران اسمسی محبت آمیز برای ما فرستادن، از لطفشون سپاس گذاریم. و شنونده دیگری که خودش معرفی نکرده نوشته: عده‌ای که دوست دارند مرگ بر آمریکا بگویند، آیا اجازه می دهند ما هم بگوییم درود بر آمریکا؟ و شنونده دیگری که خودش رو خانم یا آقای سلطانی راد از اسلام شهر معرفی کرده نوشته: چرا از خاطرات آقای هاشمی در انتخابات رهبری خورده نمیگیرید که دروغ بود، اما از حذف شعار مرگ بر آمریکا آتش گرفتید؟ فقط این خاطره دروغ هست چون به نفع شما نیست. فرصت هست تا شماره تماس های رادیو فردا رو یادداشت کنید: 2042073595555 و همینطور 2079260110570. اینها شماره های پیامک گیر رادیو فردا هست. با هم سری میزنیم به جهان موسیقی و بردیا افشین.
سلام، مثل همه سه‌شنبه ها نگاهی میکنم به تازه های بازار واقعی موسیقی تو کشور بریتانیا. دوشنبه روز اول کاری هفته اینجاست و هر چیزی تازش همین روز به بازار میاد، از جمله جدیدترین های محصولات صنعت موسیقی، تک آهنگ ها و آلبوم های تازه. و من هم تو این روز قفسه های فروشگاه های موسیقی رو زیر و رو میکنم و چند تایی رو انتخاب که با هم گوش بدیم. و امروز رو با آهنگی از جدیدترین آلبوم گروهی شروع میکنم که تو ایران خیلی پرطرفداره، آهنگی از گروه جیپسی کینگز. این آهنگ هماهنگی به اسم سامبا سامبا از جدیدترین آلبوم گروه جیپسی کینگز، اولین اثر گروه بعد از 6 سال که البته 13مین آلبوم استودیوی گروه در طول فعالیت 35 سالش به حساب میاد. گروه جیپسی کینگز گروهیه که یک جور موسیقی فلامینکو رو که با عناصر موسیقی پاپ تلفیق شده تو سطح جهان مطرح کرده، سبکی که خیلی ها به اون اسم رومبا کاتالانا دادن. اعضای گروه جیپسی کینگز با اینکه ترانه هاشون رو به زبان اسپانیایی و به لهجه منطقه آندالوس اجرا می کنند، اما خودشون اهل مونپلیه فرانسن، البته از پدر و مادرهای اهل کاتالان که تو دهه 30 میلادی و در جنگ های داخلی اسپانیا کشور رو ترک کردن و به فرانسه اومدن. این آهنگی به اسم نمیتونم برقصم از لیزا استنسفیلد و از آلبوم جدیدش به اسم 7 که اولین اثر این خواننده بعد از 10 سال به حساب میاد و البته 7مین آلبوم در طول دوران فعالیتش. استنسفیلد 47 ساله اوج محبوبیتش رو تو انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 میلادی تجربه میکرد. اون زمان این خواننده انگلیسی نامزد دریافت 2 جایزه معتبر گرمی هم شده بود. این رو بگم که تو این 10 سال که لیزا استنسفیلد اثری موسیقیایی رو منتشر نکرده، بیشتر بر روی هنر بازیگری تمرکز کرده بود و از جمله این که در یک سریال طنز تلویزیونی بازی کرده بود. یکی آهنگی به اسم قرش از کیتی پری از ستاره های مطرح این روزهای موسیقی پاپ در جهان و از 4مین آلبوم استودیویی این خواننده و آهنگساز 29 ساله آمریکایی. قرش اولین تک آهنگی که از این آلبوم ماه پیش به بازار اومده بود و اون زمان تونسته بود تو 25 کشور در جمع 10 آهنگ پرفروش هفته قرار بگیره. ما انتظار میره آلبوم جدید کیتی پری که دیروز به بازار اومده هم با استقبال خوبی روبرو بشه. Is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. And today is our turn. 8 سال پیش بود که یک افسر سابق ارتش بریتانیا با آهنگ‌های به اسم تو زیبایی و خدا حافظ معشوقم نام خودش رو در موسیقی جهان مطرح کرده بود، البته به عنوان یک پدیده در موسیقی پاپ راک. با او کسی نیست جز جیمز بلانت، کسی که الان 39 ساله شده و چهارمین آلبومش رو به اسم فرود بر ماه دیروز منتشر کرده. ما با هم به ادامه آهنگ بونفایر هارت گوش میدیم، آهنگی از جدیدترین آلبوم جیمز بلانت، آهنگی که قبل از انتشار این آلبوم فایلش به شکلی اشتباهی به تعداد زیادی از مردم بریتانیا ایمیل شده بود. تا اینجا از چهره های مطرح شنیدیم و از آثار تازه اونها، اما در آخر دوست دارم از یک گروه کم نام و نشون بشنویم، گروهی به اسم Three Daft Monkeys، یک گروه انگلیسی که موسیقیش تحت تأثیر سبکای مختلف موسیقی ملل، از جمله موسیقی مردمان سلتیکی، بالکانی، لاتین و سبک رگه. این گروه 12-13 ساله فعالیت میکنه و دیروز هفتمین آلبوم استودیویش رو منتشر کرده و ما هم به یک آهنگ از همین آلبوم گوش میدیم، آهنگی به اسم اگنس قول قاتل از گروه Three Daft Monkeys.
به ساعت 8 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم. در این ساعت پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما پخش رادیویی صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 بامداد همچنان ادامه داره. Such an innocent saint. از 8 صبح به وقت تهران، 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی با صبحانه با خبر همراه هستید. مجله یک ساعت و نیمه صبحگاهی رادیو فردا که شما رو در جریان آخرین اخبار روز قرار میده و من رویا کریمی مجد تا ساعت 8:30 دقیقه همچنان با شما خواهم بود. باز هم نوبت میرسه به خبر و باز هم همکارم شاهین بشیری.
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در مورد انتشار خبر شنود مکالمات تلفنی میلیون‌ها شهروند فرانسوی توسط آژانس امنیت ملی آمریکا گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز در بیانیه کاخ سفید واشنگتن ذکر شده است که رئیس جمهوری ایالات متحده به همتای فرانسوی خود گفته است برخی از اخبار انتشار یافته تحریف شده است. روز دوشنبه روزنامه لوموند با استناد به اظهارات ادوارد سنودن پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا نوشته بود که این آژانس در یک دوره زمانی 30 روزه مکالمات تلفنی بیش از 70 میلیون شهروند فرانسوی را شنود کرده است. مجید روانچی معاون اروپا و آمریکایی وزارت امور خارجه ایران از معرفی کاردار غیر مقیم برای بازگشایی سفارت‌های ایران و انگلیس ظرف 10 روز آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روانچی با تاکید بر اینکه در 2 سال گذشته و پس از تعطیلی سفارت بریتانیا در ایران هرگز روابط بین دو کشور متوقف نشده، گفت این دولت انگلیس بود که سفارتش را در تهران بست و به کارمندان ایرانی گفت که از انگلیس خارج شوند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه‌ای تلویزیونی از مؤثر بودن کنفرانس صلح ژنو موسوم به ژنو 2 در حل بحران این کشور ابراز تردید کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین همچنین گفت هنوز هیچ تاریخی برای برگزاری این کنفرانس اعلام نشده است. بشار اسد افزود گروه‌های مخالف دولت که برای شرکت در این کنفرانس دعوت شدند بیش از آن که نماینده مردم سوریه باشند قدرت‌های خارجی را نمایندگی می‌کنند. چند روز پس از انتشار خبرهایی درباره وقوع تندباد همراه با نمک در شهرهای اطراف دریاچه ارومیه، خبرگزاری مهر روز دوشنبه هشدار داد که با ادامه روند فعلی دریاچه ارومیه کاملا خشک خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، در پی خشک شدن 80% از دریاچه ارومیه و خطر وقوع طوفان‌های نمک، به زودی دیگر هیچ اثری از دومین دریاچه آبشور جهان بر نقشه ایران باقی نخواهد ماند. و خبر آخر این که نرخ دلار به همراه دیگر ارزهای بین‌المللی در مقابل ریال ایران طی روز دوشنبه نسبت به روز قبل آن کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قیمت دلار در بازار آزاد ایران در روز دوشنبه به زیر 3000 تومان سقوط کرده است.
سپاسگزارم همکارم شاهین بشیری که در 3 نوبت ما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای امروز ایران و جهان قرار داد. در ادامه صبحانه با خبر امروز، 30 مهر ماه هانا کاویانی گزارشی دارد در مورد رویکرد اسرائیل و راه‌های پیش رو برای دستیابی به توافق با ایران. تغییرات در شرکت نفت و گاز پارس جنوبی هم موضوع گزارش دیگری است از بهروز کارونی. همکارم حسین قویمی هم نگاهی خواهد داشت به آخرین نظرسنجی مؤسسه گالوب. تعیین هیئت نظارت بر مطبوعات هم موضوع گفتگوی ماست با علی اصغر رمضان‌پور. در حالی که ایران و 6 قدرت جهانی برای دیداری دوباره در ژنو توافق کردند و طرفین گفتگوهای هفته گذشته در ژنو را مثبت ارزیابی کردند، اسرائیل همچنان بر لزوم ادامه فشار بر ایران تاکید دارد. موضعی که تحلیلگران میگویند به فاصله میان تل آویو و واشنگتن دامن زده است. همکارم هانا کاویانی در گزارش پیش رو نگاهی دارد به رویکرد اسرائیل و راههای پیش رو برای دستیابی به توافقی با ایران که مورد تایید همه طرفهای مناقشه باشد.
آنطور که خبرگزاری ها نوشتند، وزیر امور استراتژیک اسرائیل یووال شتاینیتس و گروهی از مقام های امنیتی دفاعی و سیاست خارجی اسرائیل پس از توقفی 1 روزه در کانادا برای برگزاری مذاکرات 2 سالانه استراتژیک با مقام های آمریکایی به واشنگتن می روند. مذاکراتی که قرار است طی آن توضیحاتی درباره نشست 5+1 با ایران در ژنو دریافت کنند. روزنامه هارتس نوشته است که پیش از این دیدار در واشنگتن، یک مقام آمریکایی و یک هیئت بریتانیایی که به اسرائیل رفته بود، در این باره توضیحاتی را به دولت اسرائیل داده است. دولتی که پرچمدار مخالفت با برنامه هسته‌ای ایران است و تمایلی به ادامه این برنامه ندارد. سکات لوکاس، استاد دانشگاه بیرمنگام در بریتانیا، درباره موضع نخست وزیر اسرائیل در قبال گفتگوهای هسته‌ای با ایران میگوید:
این تقریبا آشکار است که برای نخست وزیر اسرائیل ایران یک تهدید واقعی است. هیچ توافق احتمالی با تهران نمیتواند او را راضی کند. تنها چیزی که او قبول میکند تسلیم شدن تمام و کمال ایران است. در واقع آن چیزی که نتانیاهو میخواهد ببیند تغییر رژیم در ایران است که آن هم اتفاق نخواهد افتاد.
اسرائیل در سالهای گذشته همانند آمریکا ایران را متهم کرده است که برنامه هسته‌ای‌اش ابعاد غیر صلح‌آمیز دارد و ایران در صدد تولید سلاح اتمی است. برنامه احتمالی که اسرائیل میگوید موجودیتش را تهدید میکند. و این روزها تحلیلگران متعددی می‌نویسند که تل‌آویو از دستیابی طرفین مناقشه هسته‌ای به یک توافق احتمالی با تهران راضی نیست. یوسی مکلبرگ، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ریجند بریتانیا که هم‌اکنون در اسرائیل به سر می‌برد، از نگرانی‌های دولت این کشور می‌گوید:
ترس اسرائیل از اینه که ایران با آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی به توافقی برسه و این توافقی نخواهد بود که اسرائیل بتونه به اون اعتماد کنه و ایران رو از دستیابی به سلاح اتمی باز داره. برای همینه که اسرائیل به فشار ادامه میده.
اما اینکه این روی کرد و نظر تا چه حد در دولت اسرائیل و مقام‌های این کشور فراگیر است نیست، این روزها از سوی برخی تحلیلگران زیر سوال رفته است. یکی از نشانه‌های چنین تردیدی را می‌توان انتشار مقاله‌ای در روزنامه وال استریت جورنال توسط ژنرال آموس یادلین، رئیس سابق امنیت دفاعی اسرائیل دید که از 4 شکل توافق احتمالی با ایران سخن گفته و برخی از این گزینه‌ها را برای همگان قابل هضم دانسته است. از جمله توافق با ایران برای دست کشیدن کامل از برنامه هسته‌ایش یا توافق در راستای ایجاد برخی محدودیت‌ها برای برنامه هسته‌ای ایران. سکات لوکس در بریتانیا در این باره می‌گوید:
آنچه که ما از پشت صحنه سیاست اسرائیل می‌شنویم این است که بخش بزرگی از سیاستمداران اسرائیلی و مقام‌های ارتش آن کشور موافق رویکرد نتانیاهو در مواجهه با ایران نیستند. من تقریبا مطمئنم که او تابستان یا پاییز گذشته خواستار حمله به ایران بود و تصمیمش با مخالفت جدی در میان مقام‌های این کشور روبرو شد. حال سوال این است که چنین مخالفانی امروز در مقابل او آیا خواهند گفت که نه تنها ما مخالف حمله نظامی هستیم، بلکه فکر می‌کنیم توافق با ایران ممکن است؟ البته ما نمی‌دانیم که در افکار عمومی اسرائیل چنین رویکردی تا چه حد قوی است. جامعه‌ای که سال‌هاست از تهدیدی به نام ایران شنیده است.
یکی از تأثیراتی که مخالفت اسرائیل با دستیابی به توافق با ایران می‌تواند داشته باشد، ارتباط مقام‌های سیاسی این کشور با تصمیم‌گیران آمریکایی خصوصاً در کنگره آمریکا است. اگرچه تحلیلگری چون سکات لوکس معتقد است دولت باراک اوباما در مراحل اولیه توافق احتیاج به حمایت کامل کنگره ندارد و همچنین میتواند از طرفی این نارضایتی را کاهش دهد. سکات لوکس در این باره میگوید:
فکر میکنم تا زمانی که دولت اوباما دست پیش را در این مذاکرات داشته باشد به گفتگوهای فنی و دور بعدی مذاکرات در ژنو برود و نشان دهد که پیشرفتی در جریان است که میتواند برنامه هسته‌ای ایران را محدود کند، میتوانند به توافق دست یابند چرا که احتیاجی به تصویب کنگره ندارند. زمانی به کنگره نیاز است که بخواهند تحریم‌ها را کم کنند، اما تا آن زمان آمریکا میتواند قدم‌های بزرگی چون تسهیل فروش نفت را بردارد یا اتحادیه اروپا تحریم‌هایی که سال گذشته اعمال شده را لغو کند. ما آنچه لازم است این است که اگر صداهایی از کنگره همانند اسرائیل با توافق مخالفت کنند، اوباما باید مقابل آن بایستد.
البته روز دوشنبه وزیر خزانه داری آمریکا گفت که صحبت درباره کاستن از فشارها و تحریم‌ها علیه ایران زود است. آنچه که تاکنون از مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 برداشت شده این است که طرفین با رویکردی مثبت و در این حال محتاطانه به مذاکرات ژنو نگاه می‌کنند. اگرچه که هر دو سوی مذاکره بر دشواری راه هم تاکید دارند. مذاکرات هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران در روزهای 16 و 17 آبان ماه در ژنو ادامه خواهد یافت.
گزارش همکارم هانا کاویانی را شنیدید. رکن‌الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، روز دوشنبه ضمن برکناری محمد رضا ظهیری از مدیر عاملی شرکت نفت و گاز پارس جنوبی، علی اکبر شعبانپور را به عنوان جانشین او منصوب کرد. این شرکت مسئولیت اصلی توسعه فازهای پارس جنوبی را بر عهده دارد. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
به گزارش سایت منطقه ویژه پارس، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران وظایف مدیرعامل جدید شرکت نفت و گاز پارس را افزایش ضریب بازیافت نهایی و تکمیل فازهای میدان مشترک پارس جنوبی بر اساس برنامه زمانبندی تعیین شده و افزایش ضریب تولید از این میدان و سایر میادین تحت پوشش اعلام کرده است. به کارگیری تدابیر لازم برای افزایش بهره‌وری با هدایت و نظارت مناسب بر پروژه‌های در دست اجرا نیز دیگر وظیفه مدیرعامل جدید شرکت نفت و گاز پارس شناخته شده است. همزمان به گزارش سایت شرکت نفت و گاز پارس، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار ساماندهی امور مربوط به توسعه فازهای پارس جنوبی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شد. آقای نعمت‌زاده گفت در بحث پیمانکاری و توسعه فازهای پارس جنوبی امور باید سامان بیابد، زیرا در اثر موانعی همچون تغییر و تحولات ارضی مشکلاتی ایجاد شده است. او توضیح بیشتری در این مورد نداد. پیشتر اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، پیش از برگزاری انتخابات 24 خرداد، ضمن انتقاد از افزایش چشمگیر هزینه‌های پارس جنوبی گفته بود، با وجود سرمایه‌گذاری 46 میلیارد دلاری در 3 سال اخیر، حتی یک فاز جدید پارس جنوبی افتتاح نشده است. پس از خروج شرکت‌های غربی از ایران، به خاطر تحریم‌ها، کار توسعه فازهای میدان گازی پارس جنوبی عمدتاً به شرکت‌های داخلی واگذار شد، اما از آن زمان این شرکت‌ها موفق به تکمیل هیچ فازی نشدند. میدان گازی پارس جنوبی یکی از بزرگترین منابع گازی جهان است که بر روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در خلیج فارس و حدود 105 کیلومتری سواحل ایران قرار دارد. مساحت این میدان 9700 کیلومتر مربع است که سهم ایران از آن 3700 کیلومتر مربع است. ذخیره گاز این بخش از میدان پارس جنوبی 14 تریلیون متر مکعب گاز همراه با 18 میلیارد بشکه معینات گازی است که حدود 8% از کل گاز دنیا و نزدیک به نیمی از ذخایر گاز ایران را شامل می شود. بر اساس گزارش‌ها قطر روزانه 450 هزار بشکه نفت از لایه نفتی میدان گازی حاصل می‌کند که 13 برابر برداشت نفت ایران از این میدان است. قطر همچنین حدود 2.5 برابر ایران از این میدان برداشت گاز دارد.
بهروز کارونی گزارش میداد. یک نظرسنجی که توسط مؤسسه آمریکایی گالوپ انجام شده نشان میدهد که از میان 139 کشور مورد مطالعه در 108 کشور اکثریت مردم معتقدند که فساد اداری در دولت‌هایشان فراگیر است. نتایج این نظرسنجی که از سوی مؤسسه گالوپ منتشر شده نشان میدهد در میان کشورهای دارای مطبوعات آزاد، جمهوری چک از سوی 94% مردم، آمریکا 73% و در سوئد 14% مردم معتقدند که فساد اداری در دولت کشورشان فراگیر است. همکارم حسین قویمی گزارش می‌دهد.
مبنای نظرسنجی مؤسسه گالوپ که در سال 2012 میلادی یک سال پیش انجام شده، مصاحبه‌های شخصی یا تلفنی با دست کم 1000 نفر از هر کشور بوده و در این نظرسنجی کشورها به 3 دسته تقسیم شدند. در میان دسته اول که کشورهای دارای مطبوعات آزاد هستند، جمهوری چک با 94% بالاترین درصد از دید منفی مردم نسبت به فراگیر بودن فساد اداری در دولت را به خود اختصاص داده است. بنابر این گزارش، این درصد در جمهوری چک نسبت به سال 2007 میلادی 15% افزایش نشان می‌دهد و می‌تواند با رسوایی اخیر که در ماه ژوئن منجر به استعفای پیتر نچاس نخست وزیر این کشور شد ارتباط داشته باشد. در میان این دست از کشورها 86% از مردم ایتالیا گفتند که فساد را در دولت خود فراگیر می‌دانند و این رقم برای بریتانیا 43% و هلند و استرالیا 33% است. در این میان سوئد با 14% کمترین درصد را به خود اختصاص داده است. در دسته دوم کشورهایی قرار گرفتند که مطبوعات در آنها تا اندازه آزاد توصیف شده و در این دسته تانزانیا با 95% بدترین شرایط و گرجستان با 25% بهترین شرایط را دارد. یونان و ترکیه نیز که در این دسته قرار گرفتند به ترتیب 92% و 52% را نشان می دهند. در دسته سوم که کشورهای با مطبوعات غیر آزاد قرار دارند، چاد با 92% بالاترین رقم را دارد. در این دسته روسیه 80%، افغانستان 77%، جمهوری آذربایجان 62%، تاجیکستان 47% و رواندا 5% را نشان می دهند که جایگاه رواندا در این دسته و همچنین در سطح جهانی بهترین جایگاه است. نام ایران در میان کشورهای این نظرسنجی دیده نمی شود. بر پایه این گزارش از نتایج کلی این نظرسنجی چنین برمی آید که حتی در کشورهایی که مطبوعات و رسانه ها در آنها آزادند و با اینکه آزادی رسانه ها از شاخصهای اصلی کشورداری خوب به شمار می آید، عدم اعتماد مردم به پاک بودن دولت بالاست. در همین حال، نتایج یک نظرسنجی بین المللی که سازمان غیر دولتی ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل تیر ماه سال جاری منتشر کرد نشان داد که از هر دو نفر از شهروندان زمین یک نفر معتقد است فساد و رشوه در جهان طی سالهای گذشته بدتر و بیشتر شده است. بنابر این نظرسنجی اکثر مردم تمایلی در دولت خود برای مبارزه با فساد نمی بینند و نزدیک به 90% از شهروندان معتقدند رهبران آنها زحمت زیادی برای مبارزه با فساد نمی کشند.
اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات انتخاب شدند. در ترکیب 21 نفره هیئت منصفه مطبوعات ایران چهره‌هایی چون حبیب الله عسکرالادی، شهاب مرادی، علی اکبر اشعری و جمال شورجه به چشم می‌خورند. همکارم محمد زرقامی درباره اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات ایران نظر علی اصغر رمضان‌پور، معاون سابق فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره وزارت احمد مسجد جامعی را جویا شده و در ابتدا از او پرسیده آیا تغییرات صورت گرفته در ترکیب هیئت منصفه تغییرات چشمگیری بوده است؟ علی اصغر رمضان‌پور در لندن.
متاسفانه در لیستی که اعلام شده نسبت به ترکیب قبلی تغییر چندان صورت نگرفته و به جز یکی دو نفر که شاید به نظر چهره‌های معتدل‌تری باشند، بقیه همون نیروهای نزدیک به اصولگراها و تندروها هستند که در طول سالهای گذشته مواضع غیر منصفانه نسبت به مطبوعات داشتند.
اون دو نفری که الان اسپردید که به نظر میاد که به گفته شما نزدیک به نیروهای معتدل‌ترن، اونها دقیقاً چه اشخاصی هستند؟
فرض کنید شما آقای زرهانی رو مثلا تا حدی میشه گفت که چهره‌های نزدیکتر هستند و در واقع هر کدوم اینی که میگم با احتیاط دارم میگم، یعنی میخوام خوشبینانه نگاه کنم، وگرنه ترکیب کلی هیئت تحت تاثیر همون نگاه قوه قضاییه است. متاسفانه وزارت ارشاد در طول 8 سال گذشته تکلیف حوزه کتاب و مطبوعات رو به طور کامل تقریبا سپرده به قوه قضاییه، یعنی برخلاف اون چیزی که در قانون اساسی دیده شده و در قانون مطبوعات که دبیری هیئت نظارت بر مطبوعات به عهده وزارت ارشاد هست، اونها این کار را عملا سپردن به قوه قضاییه و با توجه به اینکه مشی کلی قوه قضاییه در یکی دو ماه اخیر این بوده که نشون داده چندان همراهی با سیاست آقای روحانی نداره، به نظر میاد که همچنان همون نگاه رو قوه قضاییه در اینجا هم پیش برده و اون ترکیب انتخاب کنندگان که ترکیبی هست از وزارت ارشاد و قوه قضاییه و نهادهای دیگه آنچنان موفق نشده تغییر امیدبخشی در هیئت منصفه ایجاد بکنه. متاسفانه
توجه به این که پس از روی کار اومدن آقای روحانی ما شاهد این بودیم که فضای مطبوعات به طور کلی با توجه به مطالبی که منتشر میشه از سوی مطبوعات در تهران فضای بازتری بود، آیا این ترکیب میتونه تأثیری بذاره در روند فعالیت آتی مطبوعات؟
به نظر من این ترکیب نمیتونه تأثیر چندانی داشته باشه و بیشتر اینکه خود مطبوعات خواسته های خودشون رو به طور صنفی دنبال بکنن در مورد اینکه بتونن از حقوق خودشون برای جلوگیری از توقیف غیرقانونی و یا فشار غیرقانونی از سوی دسته‌های امنیتی به روزنامه‌نگاران جلوگیری بکنند، تا حدی ممکنه بتونن فضا را تحت تاثیر قرار بدن و اون نیروهای معتدل‌تر رو در همین هیئت منصفه وادار بکنن که همراهی بکنن.
تا چه اندازه فکر می‌کنید این لیست برآیند همه نیروهایی که در عرصه سیاسی فعلی کشور حضور دارند، با توجه به اینکه مثلا علی اکبر اشعری هم که نزدیک به محمود احمدی نژاد هست در این لیست به چشم می‌خوره؟
این ترکیب اصلا بیانگر برایند نیروهای حتی فعال در صحنه سیاسی فعلی کشور نیستند، چه خاصه اون نیروهایی که به طور غیرقانونی کنار زده شدند، حتی بیانگر اصولگرایان معتدل هم نیست. بنابراین من ترکیب هیئت رو به هیچ وجه برایند همه نیروها نمیدونم و یک ترکیبی نزدیک نزدیک به اون چیزی که دادستانی و قوه قضاییه بیشتر تمایل داره میبینم. به همین دلیل عملا تصمیم‌گیری‌های اصلی در مورد مطبوعات به بهانه‌های مختلف مثلا بهانه فضای امنیتی و یا جرم امنیتی در جاهای دیگه گرفته میشه و هیئت منصفه فقط به موضوعات رسیدگی میکنه که از فیلتر اون نظارت‌ها رد میشه. بنابراین من امیدوارم اعضای هیئت منصفه حداقل سعی بکنن که به اون جایگاه واقعی خودشون توجه بکنن و سعی بکنن که اونو احراز بکنن و هیئت منصفه رو از اینکه قوه قضاییه و قضات اون به جای هیئت منصفه تصمیم بگیرن خارج بکنه.
تا چه اندازه این بستر برای هیئت منصفه فراهم هست؟
هیئت منصفه به این دلیل که او هست که رأی کارشناسی رو به قاضی میده و قاضی در چارچوب رأی کارشناسی هیئت منصفه تصمیم میگیره. اگر هیئت منصفه بخواد خودش رو از نفوذ گزارشایی که دستگاه‌های امنیتی میدن بیرون خارج بکنه و توجه بکنه به اون چیزی که در مطبوعات منعکس میشه و اون چیزی که رسالت مطبوعات هست در حفظ آزادی بیان، به نظر من هیئت منصفه میتونه اون ایستادگی لازم رو روی حقوق مطبوعات و اون چیزی که حق در واقع اهل فرهنگ و نویسندگان ما هست داشته باشه.
علی اصغر رمضان‌پور به پرسش‌های همکارم محمد زهرقامی پاسخ می‌داد. به گفته معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، 34 داروی گران قیمت دیگر به فهرست داروهای حمایتی دولت اضافه شد. این داروها مورد نیاز بیماران صعب العلاج است. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
از روز یک شنبه 28 مهر ماه 34 قلم داروی گران قیمت مورد نیاز بیماران صعب العلاج از جمله مبتلا به سرطان، بیماران متابولیک و پیوندی به فهرست داروهای حمایتی دولت پیوستند. رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ضمن اعلام این خبر به خبرگزاری فارس گفته است داروهای مورد حمایت دولت به 170 قلم رسیدند که قیمت آنها کاهش یافته و به قیمت سال 91 بازگشته است. او پیش از این در اواخر شهریور ماه از امضای تفاهم‌نامه میان دو وزارتخانه بهداشت و تعاون خبر داده بود که به گفته او بر اساس این تفاهم قیمت 500 دارو که اکثر آنها داروهای بیماران خاص و صعب العلاج هستند به قیمت سال گذشته باز می‌گردد. از پاییز سال گذشته به دنبال افزایش قیمت ارز در ایران، قیمت کالاها و از جمله دارو در ایران به شدت افزایش یافت. دولت محمود احمدی نژاد مسئولیت کمبود دارو و افزایش قیمت‌ها را به گردن تحریم‌ها می‌انداخت، اما منتقدان او سوء مدیریت را یکی از عوامل جدی بحران دارو می‌دانند. به گفته رسول دیناروند، معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، بر اساس قیمتگذاری جدید داروها در اردیبهشت ماه سال جاری، قیمت داروهای وارداتی به طور متوسط 2 برابر شد و قیمت داروهای تولید داخل به طور متوسط 50% افزایش یافت. برای جبران این افزایش قیمت دارو، به گفته آقای دیناروند، 1800 میلیارد تومان بودجه خاص تصویب شده است که تاکنون 170 داروی گران قیمت با استفاده از این اعتبار به قیمت سال گذشته برگشتند. بدین ترتیب آنگونه که مدیر نظارت بر دارو و مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی اهواز حسین برزگر در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده است، پس از این داروخانه ها دارو را با قیمت قبل خریداری می کنند، اما ما به تفاوت را سازمان بیمه‌گر می پردازد و در نتیجه قیمت برای مصرف کننده به همان قیمت سال قبل محاسبه می شود. در 3 شهریور ماه گذشته، تقی نوربخش رئیس سازمان تأمین اجتماعی در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که طبق تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارت بهداشت و وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی انجام گرفته، هزینه‌های بیماران خاص از اول مهر ماه به طور 100% پرداخت می شود. پیش از این سازمان تأمین اجتماعی تنها 60% از هزینه‌ها را پرداخت می کرد. آنگونه که رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو میگوید احتمالاً در یک ماه آینده تعداد دیگری از داروهای گران قیمت مورد نیاز بیماران خاص به فهرست حمایت دولت و بیمه ها اضافه می شود. به گفته او مشکلات دارویی که طی 2 سال گذشته به وجود آمده است در کوتاه مدت قابل حل نیست و ممکن است حداقل 6 ماه طول بکشد.
شیرین فامیلی گزارش می داد. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می کنیم.
با سلام، می خواستم به دولتمداران آمریکایی بگم که دارایی های ایران رو چنانچه به صورت نقدی آزاد کنید، هم شما و هم ملت ایران ضرر خواهند کرد، زیرا جمهوری اسلامی همه اون رو صرف حزب الله لبنان، سوریه و تجهیزات نظامی و جیب های سرداران سپاه خواهد کرد و چیزی از اون عاید ملت نمی شود. لطف کنید اگه می خواهید خدمتی به ملت ایران بکنید، معادل دارایی‌هایی که آزاد می‌خواید بکنید نیازهای ملت رو از قبیل دارو، تجهیزات پزشکی، مواد فضایی و کشاورزی و حمل و نقل برطرف کنید. مثلا چند فروند هواپیمای نو یا تجهیزات هواپیمایی وارد ایران بکنید که بعد از 30 سال مردم وقتی داخل هواپیما میشینن بدنشون از وحشت نلرزد. متشکرم.
ما تو ایران از بس که گشنگی میکشیم هیچی، تو روستام زندگی میکنیم، تازه برق هم نداریم، کولرامون نمیکشه، از گرمام به قرآن مردیم. این دولت هم فکری به حال روستانشینام نمیکنه.
معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست روز دوشنبه به اصفهان رفت تا به مسئله خشک شدن زاینده رود رسیدگی کند. اسماعیل کهرم استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست نیز روز دوشنبه در اصفهان از بستر خشک زاینده رود بازدید کرده و در این مورد به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده است.
بله، زاینده رود که خب خشک دیگه، بهش میگن اتوبان زاینده رود. با کمال تاسف ما چند بار از روی زاینده رود، از روی پل‌های متعدد زیبایی که در اصفهان هست عبور کردیم و زاینده رود کماکان خشک بود. اندر آبی که روزهای قبل باریده بود باعث شده بود که یه مقداری علوشه سبز بشه، ولی از آب خبر نبود. غمگین‌ترین قسمت دیدن 33 پل و پل خاجو با اون ابهت و عظمت و زیبایی بود که در گذشته عکسش منعکس میشد در داخل آب، ولی از این عکس این روزها خبری نیست.
آقای کهرم، هیئتی که در رأس اون خانم معصومه ابتکار بودن امروز از زاینده رود دیدن کردن، اونها راه حل‌هایی برای مبارزه و مقابله با این مشکل داشتن؟
بله، جلسات متعدد ایشون در استانداری و اداره کل محیط زیست استان اصفهان داشتن که در اون اعضای شورای شهر اصفهان شرکت داشتن و نیز NGO‌های یعنی سازمان‌های مردم نهاد و نمایندگان مطبوعات. موضوعات دور می‌زد در اطراف که کاهش آلودگی هوا، که آلودگی هوای اصفهان هم خودش یه معضلی هست و در اون زمینه داره فعالیت میشه، و نیز در زمینه آب زاینده رود و همینطور آب تالاب بین المللی گاوخونی تبادل نظر شد، تصمیماتی گرفته شد و قراره در این شد که انشالله این کمیته ها ادامه پیدا بکنه تحت نظر استانداری و با استفاده از کارشناسانی محلی ترتیبی اتخاذ بشه که این دو معضل یعنی آب زاینده رود و هوای اصفهان تغییر بکنه و روزهای خوشش رو مجددن ببینه.
آقای کرم، گفته میشه که وضعیت کشاورزان بسیار نامطلوبه، چرا که حتی زمین‌هاشون قیمت خودشون رو از دست دادن به دلیل بی‌آبی.
خب در اون زمینه متأسفانه تغییری پیدا نشده، به خاطر اینکه کشاورزانی که در اطراف همین تالاب گاوخونی و به خصوص ورزنه هستن، ورزنه همون دهیست که خانم‌هاش با داشتن چادر سفید معروف هستن در ایران، اینها متأسفانه در نبود آب، در نبود قنات، در نبود چشم و خوش شدنشون که تمامشون از زاینده رود نشأت می‌گرفتن، متاسفانه وضع خوشی ندارن.
آقای کرم، شما به شخصه پیشنهاداتی برای بهبود وضع دارید و داشتید؟
اینجا به طور کلی مردم مخالف هستن به آب منتقل بشه به استانهای دیگه، و مردم استان اصفهان و به خصوص مردم شهر اصفهان معتقد هستن آبی که به استان یزد رفته اینها رو مبتلا به خشکسالی کرده. در نظر داشته باشین که از روز 13 نوروز گذشته آب به مدت 3 ماه باز شد و تمام رود پهن زاینده رود و آب فرا گرفت. مردم شادی میکردن، شیرینی به هم دیگه تعارف میکردن و دانشجوهای بنده به من گفتن که روحیه مردم چقدر خوب شد که بنده هم در اصفهان آمدم و دیدم درست بود. ما میتوانیم ترتیبی اتخاذ بکنیم که آب زاینده رود مدت بیشتری در سال باز باشه و مردم از مواهب، چه از نظر مواهب روحی و چه از نظر آب برای کشاورزی و دامپروری استفاده بکنن. اصفهان همراه با 7 استان دیگه در مملکت ما استانهای خشکی هستن. اساسا ایران در کمربند خشک و نیمه خشک است. مدیریت اونجا نقش اول رو داره و تصمیم بر این گرفته شده که انشاءالله ما از سیستمهای بهتری برای تقسیم آب زاینده رود استفاده بکنیم.
شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده نوشته خدایا ما ملت چه گناهی کرده ایم که باید این همه عذاب را تحمل کنیم. و آقای خسرو از کردستان هم خواستن که در مورد وضعیت پناهندگی در آنجا گزارش‌هایی تهیه بشه. حتما این رو به مسئولان رادیو فردا منتقل خواهیم کرد. و ما کم کم می‌ریم که صبحانه با خبر امروز رو هم به پایان ببریم. من رویا کریمی مجد سپاسگزارم که در آغاز صبحی نو رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره‌ای بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.